پسرم
بیمه رو بی درد سر با اسکی قسی بخر.
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
باید ببینیم این تعویض میتونه نتیجه رو عوض کنه.
چی شد پس؟ رادیوت خرابه؟
باتری خوابی؟
آخه حالا وقت خوابه.
تازه داشت تعویض میکرد. این چه زده حال زد؟
خیالی نیست، زنگ میزنم 09690 تعویض باتری قبل دقیقه 90.
چه گولی میزنه؟ تعویض طلایی کار خودشو کرد.
خدمات تحویل در محل سپاهان باتری با ارسال رایگان.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
ما امروز بحثمون بر اینه قوانین وجود دارن، این قوانین باید اجرایی.
رقبتی به این که یه کاری سامان بگیره نیست.
من با این حرف کاملا مخالفم.
اینا اجازه بدید که من پاسخ بدم.
واکاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
به نام خدا. همراهان محترم سلام، به دستور کار خوش آمدید. ایران با برخورداری از ظرفیت بالای تابش خورشیدی یکی از مستعدترین کشورهای دنیا برای توسعه انرژی خورشیدی، اما هنوز سهم این انرژی در تولید برق کشور بسیار ناچیزه. خب برسیم به اینجا که در شرایطی که ناترازی برق و خاموشی ها خسارت های سنگینی به صنایع وارد کرده، توسعه نیروگاه های خورشیدی به یکی از مهمترین راهکارهای تامین پایدار انرژی تبدیل شد. اگه به دنبال ایمن سازی تولید در برابر خاموشی ها، کاهش هزینه های انرژی و حرکت به سمت انرژی پاک هستیم، چاره ای جز توسعه این بخش نداریم. در دستور کار امشب مهمترین موانع اقتصادی، فنی، فرهنگی و قانونی گسترش پنل‌های خورشیدی رو بررسی خواهیم کرد و درباره راهکارهای رفع این چالش رو با کارشناس برنامه به گفتگو خواهیم برد. اگر شنونده که برنامه دستور کار در این هفته بوده باشید، می‌دونید که در خصوص مباحث مختلفی پیرامون مبحث امشب صحبت کردیم، اما در برنامه دستور کار امشب گفتگو خواهیم کرد با جناب مهندس حسینی مهر، موجه طرح نیروگاه‌های خورشیدی شرکت توانیر. در حالی که ساعت 23 دقیقه هست، خلاصه ای از آنچه در این هفته در دستور کار گذشت رو با هم بشنویم.
جناب آقای دکتر جعفر محمد نژاد سیکارودی، معاون سرمایه‌گذاری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق.
سال هاست که خیلی برخوردار از ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی که به دلیل محدودیت‌ها و تحریم‌های ظالمانه‌ای که بوده نداشتیم واقعا این امکان سرمایه‌گذاری رو. نکته دیگری هم که میتونه به این موضوع در واقع جورایی دامن بزنه که ما از اون عنوان چالش بهش نگاه بکنیم، این بود که خب واقعا شاید اینه که عرض می‌کنم مثلا در واقع زمانش رو برمیگردم به مثلا 10 سال گذشته و این بوده که خب برق تولیدی از منابع انرژی تجدیدپذیر نسبت به برق فسیلی گران‌تر بوده، تجهیزاتی مثل باتری‌ها یا ذخیره سازها، این رزرای هیبریدی و مواردی از این دست هم به بازار نیومده بوده. این مجموعه از عوامل باعث شد که ما امروز در استفاده یا بهره برداری از منابع انرژی تجدید پذیر خیلی عدد بزرگی رو نداشته
باشیم.
شما فرمودید که واقعا ما پتانسیل خیلی بالایی داریم، هم در حوزه انرژی خورشیدی هم در حوزه انرژی بادی.
جناب آقای دکتر میثم جعفرزاده، مشاور محترم وزیر نیرو و کارشناس ارشد حوزه انرژی.
آخرین گزینه مردم کم مصرف کنید. بله قطعا ما بد مصرفیم در بعضی از موارد.
بله.
ولی ما ببینیم، ما اصلا یه موضوع اساسی که در موضوع مصرف مطرحه، که حالا بحث ما از حوزه انرژی اومد به سمت مصرف. ببینید تو دنیا اصلا موضوع مصرف، میزان مصرف مهم نیست، شدت انرژی مصرف مهمه. یعنی میگه تو ایران به ازای یک کیلووات ساعتی که برق تولید میشه، به ازای یک متر مکعب گازی که تولید میشه، چقدر تولید ناخالص ملی داریم. تو دنیا این عدد بالاست، این تولید مصرفه، ولی چون این عدد جی دی پی بالا، این خودش رو نشون میده. ما اصل ماجرا که این چیزی که داریم تولید میکنیم، چه تو حوزه برق چه تو حوزه آب، چقدر تبدیل به تولید ناخالص ملی میشه، این الان جزء مسئله ای که ما اینا پاک کردیم به عنوان صورت مصرف.
جناب آقای دکتر عبدالحسین همتی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و دبیر دوم کمیسیون انرژی مجلس.
تو این بحث مجوز دادن به نظرم باید به افراد و شرکت‌های مجوز دادن که واقعا میتونن این کار رو انجام بدن، هم توانایی مالیشو دارن هم توانایی اجباری. ما الان ورود کردیم، گفتیم مثلا فقط مهلت بهشون بدین 3 ماه شما اول پای برسی اولی حتما بشه، ولی اونا هم که مجوز گرفتن نهایت 3 ماه شما نهایت 6 ماه مجوز داشته باشه کار شروع کنن. اگه شروع نکردن اصلا باطلش کنیم، بدین به شرکت‌هایی که میتونن واقعا اون پتانسیل رو دارن، آمادگی رو دارن، به اونا واگذار بشه که اون رسته خالی هست توی کلیکشه اونا سری پر بشه. چون بخوام فراتر از اون فاصله بعد پست اضافه هزینه انتقال اضافی
داره
که دیگه از لحاظ اقتصادی شاید به صرفه نباشه، بهتر اونجایی که الان به صرفه هست و اون زرفه که الان خالی هست بدیم افراد واقعا این کارا هست اونا رو پر کنن. حالا بعدش معلومه بعد اگه کم آوردی ما دوباره بریم سراغ سرمایه‌گذار جدید که بیا هزینه پست مثلا بده که حالا بتونیم وقت جدید تولید به اضافه از طریق انرژی پر.
جناب آقای مهندس محمد مهدی رضاپور، مدیرعامل شرکت دانش بنیان در حوزه ساخت مانیتورینگ پنل‌های خورشیدی.
الان خوشبختانه به خاطر بحث پشتیبانی نیروگاه‌ها، بحث گارانتی تجهیزات، تجهیزات داخلی استقبال بهتری دارن. ما الان مهمترین چالشی که داریم بحث تجاری سازی هست. کاری که ما الان انجام دادیم با همکاری یکی از شرکت‌های پیمانکار نیروگاه خورشیدی، 700 نیروگاه در 3 استان فارس، هرمزگان و بوشهر، نیروگاه‌های حمایتی، در واقع نیروگاه‌هایی که واسه افراد تحت پوشش کمیته و بهزیستی اجرا شده، رو به صورت رایگان مانیتور کردیم تو مدت 3 سال. الان 3 سال هست که این کار رو داریم انجام میدیم. الان تو بحث رویت پذیری نیروگاه ها کار زیادی انجام نشده، تو بحث مانیتورینگ، در واقع مانیتورینگ نیروگاه. ما تعداد زیاد نیروگاه داریم که وضعیتشون نامشخص هست، یعنی معلوم نیست این نیروگاه ها راندمان کافی رو دارن یا نه، حالا به دلیل کثیفی پنل ها یا به دلایل دیگه نیروگاه الان تو شبکه هست نیست. به نظر من دولت میتونه تو بحث تجهیز این نیروگاه ها به سیستم های رویت پذیر، حالا مثل حالا مانیتورینگ، اقدام کنن و اطلاعات کافی داشته باشن از سرمایه‌گذاری که صورت گرفته، از تولید نیروگاه ها. تو بحث مدیریت بهتر شبکه برق خیلی میتونه کمک کنه.
دستور کار.
بله، اون چه شنیدید خلاصه ای بود از آنچه در دستور کار این هفته گذشت و ما قراره امشب گفتگو بکنیم، همونطور که عرض کردم، با آقای حسینی مهر به مزین که داود برقرار بشه. و به هر حال به یک جنبندی برسیم و ببینیم به هر حال این وضعیت نیروگاه های خورشیدی و اینکه ما تا چند اندازه زیر ساختش رو داریم و تا چند اندازه به ما کمک خواهد کرد تا این ناترازی ها رو به یک شرط پایدار برسانیم با هم گفتگو میکنیم، امیدواریم که نتیجه بده و این بحث هم برای شما مفید باشه. با ما باشید و دستور کار رو همراهی کنید. آقای مهندس حسینی مهر، مجری طرح نیروگاه های خورشیدی شرکت توانیر، سلام علیکم. آقای حسینی مهر، اگه صدای بنده رو میشنوید در خدمتون باشی.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما سرکار خانم سلطانی، همکاران و شنوندگان محترم برنامه‌تون. در خدمت شما هستم.
درود بر شما جناب مهندس، متشکریم که قبول فرمودید در این گفتگو شرکت کنید. آقای مهندس، این روزها موضوع ناترازی برق و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته. بسیاری هم معتقدند ایران از نظر ظرفیت تابش خورشید جزء کشورهای ممتاز جهان، پیش از این هم به این مبحث پرداختیم. اما هنوز این ظرفیت سهم قابل توجهی در تولید برق نداره. اگر اجازه بدید وارد همین مبحث بشیم. اگه بخوایم تصویری از وضعیت امروز نیروهای خورشیدی کشور ارائه بکنیم، در حال حاضر چه میزان برق کشور از انرژی خورشیدی تامین میشه و برنامه توانیر برای افزایش این سهم در سالهای آینده چیه؟
به استدار حضرت عالی و شنوندگان محترم برسونم که نیروگاه‌های خورشیدی به خاطر سه مزیت مهمی که نسبت به سایر نیروگاه‌ها دارن، الان در سبد انرژی شرکت کشورهای مختلف جایگاه بسیار خوبی دارن.
بله.
عمده‌ترین مزیتی که هست، اولا نیاز به سوخت نداره، از منبع لایزار نور خورشید استفاده میشه. دوم اینکه در مدت کوتاهی قابل احداث هست. و سوم هم این که به هر حال نسبت به نیروگاه‌های دیگه هزینه کمتری نیاز داره. این مزایا باعث شده که کشورهای دنیا به سمت استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی حرکت بکنن. در کشور خودمون هم الحمدلله از سال 1403 برنامه ریزی بسیار خوبی در این حوزه انجام شد و هدف گذاری شده که تا پایان دولت 14 30,000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر که شامل 25,000 مگاوات نیروگاه خورشیدی و 5,000 مگاوات نیروگاه بادی هست احداث بشه. در برنامه هفتم توسعه هم تاکید بر 12,000 مگاوات شده، ولی دولت 14 با یک چشمانداز بالاتر این موضوع رو تا 30,000 مگاوات دیده و خوشبختانه روند احداث این نیروگاه ها از سال 1403 و با روی کار آمدن دولت 14 سرعت گرفته. ما در ابتدای دولت 14 مجموع نیروگاه های تجدیدپذیر ما به حدوداً 1200 مگاوات بود، ولی الان که من خدمت شما هستم این عدد از 5500 مگاوات بیشتر هست.
درسته.
و این عدد در مقایسه با ظرفیت کل نیروگاه های کشور که حدود 100,000 مگاوات هست، حدوداً 5.5% رو از سبد تولید انرژی کشور به خودش اختصاص داده.
بسیار خوب. آقای مهندس، یکی از موضوعاتی که همیشه مطرح میشه تکلیف دستگاه‌های اجرایی برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر. خیلی از شنونده‌ها می‌پرسن آیا این الزام فقط روی کاغذ مونده یا در عمل هم اجرا شده؟ در حال حاضر اجرای این تکلیف در دستگاه‌های دولتی به چه مرحله‌ای رسیده و مهمترین موانع اجرایش چیه؟ اگر توضیح بدید ممنون میشم.
بله. ببین، بر اساس مصوبه شورای عالی انرژی و بند 8 اون مقرر شده بود که دستگاه‌هایی که مشمول ماده 5 خدمات کشوری هستند،
بله،
تا پایان سال 1406 20% از انرژیشون رو از نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین بکنن و این رو اومده بودن سورت کرده بودن دیگه. از ابتدای 1403 هر سال هم 5% بود و امسال که خدمت شما هستیم باید که دستگاه‌ها حداقل 15% از مصرف انرژیشون رو از نیروگاه‌های خورشیدی تأمین بکنن. دولت در ابتدای سال اومد این عدد رو افزایش داد با هدف این که به هر حال در دستگاه‌های دولتی مرتبط با بودجه دولتی هستند و انتظارم این هست که به هر حال دولت خودش پیشگام باشه برای این موضوع. سهم 20% رو از ابتدای 1407 به 40% افزایش داده. خب به هر حال دستگاه‌های دولتی تابع بودجه و اعتبارات هستند، علی‌رغم این که تأکید شده، ولی خب مهمترین معضلی که در این حوزه وجود داره بحث اعتبار و بودجه‌ای هست که دستگاه‌ها با اون مواجه هستن، هرچند که به هر حال عرض می‌کنم هم در سال 1404 و هم در چند ماهی که از 1405 داره میگذره این سرعت گرفته و ما در ابتدای دولت 14 مجموع کل ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی اداراتمون کمتر از 20 مگاوات بود ولی الان به حدود 65 مگاوات رسیده، یعنی حدودا بیش
از یعنی از نظر شما رضایت بخشه آقای
مهندس؟ نه خیر، رضایت بخش نیست، ولی عرض من اینه که یک رشد داشته و دستگاه‌ها الان هم به خصوص وزارتخانه‌ها دارن تکلیفی که در قانون برای اونها مشخص شده ورود بله. پیدا کردن و شروع به احداث نیروگاه‌های متعددی کردن و مطمئنن این سهم و عددی که الان در حال احداث است در پایان 1605 رشد مناسبی در حوزه اداری خواهد داشت و انشالله در سال بعد هم متناسبا این موضوع پیگیری خواهد شد. ولی عرض من اینه که مهمترین موضوعی که تو این حوزه وجود داشت بحث اعتبارات و نقدینگی بود که به هر حال تکالیفی از سمت هیئت محترم دولت هم به سازمان برنامه بودجه ابلاغ شد هم به وزارت نیرو که به هر حال این موضوع بودجهشون هم دیده بشه که الحمدلله برای سال 1405 دیده شده و عرض کردم الان در سال 1405 این سرعت گرفته در حوزه ادارات که انشالله امیدواریم تا پایان سال عمده این نیروگاه‌هایی که مرتبط با ادارات و دستگاه‌های اجرایی دولت هست انشالله به افتتاح برسه.
همینطور. خب آقای مهندس قطعاً حالا شما به بودجه اشاره فرمودید، قطعاً دستگاه اجرایی به یه سری تجهیزات هم نیاز دارن دیگه. چه میزان از تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی داخل کشور تولید میشه؟ شرکت‌های دانش‌بنیان در کدام بخش‌ها نقش پررنگ‌تری دارن به نظر شما؟
این سیاست دولت این است و بر اساس ابلاغی هم که کرده همه دستگاه‌ها موظف هستن که تجهیزات مورد نیاز پروژه‌هاشون را از تولیدات داخل تأمین بکنن. ولی خب واقعیت هم این هست که در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی به خاطر اینکه هدفی که دولت گرفته هدف بسیار بزرگی هست، طبیعتاً تولیدکنندگان و شرکت‌های دانش‌بنیانی که الان در سطح کشور فعال هستند توانایی پاسخگویی به تمام نیازها رو نخواهند داشت. لذا دولت و به هر حال وزارت نیرو به خاطر اینکه به اون تکلیفی که داره و اون وظیفه‌ای که داره و از همه مهمتر اون کاهش ناترازی برقی که وجود داره به سمت واردات این قضیه هم حرکت کرده. ولی در کنار این هر شرکت دانش بنیانی، هر تولید کننده‌ای به هر میزانی که چه تجهیزات از پنل خورشیدی، چه از استراکچرها و چه از تابلو و سایر متعلقاتی که برای بحث نیروگاه‌های خورشیدی هست تولید بکنه، این به هر حال ظرفیت وجود داره که تولیدات این عزیزان خریداری بشه و در نیروگاه‌هایی که در حال احداث است استفاده بشه.
یعنی در واقع ما هنوز به اون خودکفایی لازم در این زمینه نرسیدیم، درسته آقای مهندس؟
عرض کردم شروع شده، شرکت‌های دانش‌بنیان خوبی اومدن شروع به کار کردن، ولی تولیدات این عزیزان به اندازه هدفی که وزارت نیرو و دولت گرفته نیست. من عرض میکنم حدوداً 30,000 مگاوات وقتی در حوزه تجدیدپذیر هدف گذاری شده، تولید ما هیچ وقت به این اندازه نیست، خیلی خیلی پایین تر از این عدد هست. لذا دولت در کنار این که تقویت میکنه شرکت های دانش بنیان و بحث تولید داخلی رو، حتما برای بحث اهمیت ناترازی مجبور خواهد بود که به سمت واردات تجهیزات هم بره و این کارم کرده.
درسته. آن مهندس الان چه حمایت هایی داره میشه از کسانی که تحصیلات بخوان در این زمینه و بخوان اقداماتی داشته باشن؟
ببین تو بحث تحصیلات خب سیاست گذار و برحال برنامه ریزی موضوع با سازمان محترم انرژی تجدیدپذیر هست و برنامه ها در این سازمان داره الان پیگیری میشه. در شرکت توانیر هم مسئولیتی که ما داریم بحث تهیه طرح اتصال و اتصال این نیروگاه ها به شبکه موجود هست. ولی در عزیزانمون در ساتوا زحمتی که کشیدن، منابع خوبی رو برای این قضیه دیدن، هم از صندوق توسعه ملی هم با بانک‌های عامل قراردادهای منعقد کردن که سرمایه‌گذاری که علاقمند هستن بیان ورود بکنن به این موضوع، در صورت داشتن شرایط مالی و شرایط فنی میتونن از این تأسیسات استفاده بکنن.
حالا آقای مهندس حسین میری، حرکت خوبی داره انجام میشه، حالا نه فقط امسال، فکر کنم سال هاست، در برخی از مدارس یه سری پنل های خورشیدی حالا داره راه اندازی میشه، استفاده میشه. این برای شرکت توانیر یا گروه های سرمایه گذار دیگری دخیل هستن؟
این موضوع ببینید یکی از برنامه‌هایی که وزارت نیرو پیگیری میکنه بحث فرهنگ سازی این توسعه نیروگاه‌های خورشیدی هست در بخش‌های مختلف، هم بخش خانگی هم بخش اداری و به خصوص در مراکزی مثل فرهنگی، مثل مساجد، مثل مدارس، ما این کار رو داریم شروع میکنیم. هدف هم این هست که به هر حال اینها که مکانهای عمومی هستند و به هر حال در دید هستند، احداث نیروگاه در اونها ضمن این که به یک منبع درآمدی برای خود مدارس و یا مساجد تبدیل میشه که یک قسمتی از هزینه‌های جاریشون رو جبران میکنه، فرهنگ سازی میکنه و به هر حال مردم رو ترغیب میکنه که بیان به سمت این که نیروگاه خورشیدی پشتبامی بزنن. در این راستا هم ساتوا به هر حال دو تا برنامه داره، هم در حوزه مساجد و هم در حوزه مدارس، که داره این بحث رو پیگیری میکنه، تامین و تجهیزات میکنه که به صورت نمادین به هر برای تعدادی که بر اساس تفاهم‌نامه هایی که با چه حالا وزارت آموزش پرورش یا به هر حال سازمان تبلیغات و جاهای دیگه داره، اینها رو خود ساتوا داره تامین تجهیزات میکنه. احداث رو هم توسط پیمانکارهایی که الان موجود هست انجام میشه. توانید هم بحث اتصال این نیروگاه ها رو هم از حوزه نظارتش و هم از اتصال کردن و عقد قرارداد خرید تزمینیش رو بر اساس وظایفی که به شما حواله شده انجام میدید.
قطعا صبوری میخواد که برسیم به اون روزی که کسانی که دارن در واقع در ساخت و ساز مناظر مسکونی هستن ملزم بشن به اینکه پنل خورشیدی داشته باشن آقای مهندس، ولی قطعا عرض کردم صبوری میخواد و اینکه ما این در این فرهنگ سازی موفق بشیم و به اون مرحله برسیم و بتونیم از این نیروی بی‌نظیر و پایان ناپذیر در واقع بهره مند بشیم. درست عرض میکنم؟
کاملا صحیح فرمایش حضرت عالی سرکار خانم. یکی از مباحثی که ما الان پیگیر اون هستیم و با هماهنگی وزارت محترم راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی داریم پیگیری موضوع هستیم، اینه که ما میخوایم برای ساختمان های جدیدی که در حال احداث هست و به هر حال از تاریخ 19 دی 1404 الزام شده، اینها به یک میزانی شروع شده که موظف بشن که همزمان با ساخت ساز ساختمان ها و سازه های جدید حتما نیروگاه خورشیدی رو هم برای
آها یعنی نیاز به مجوز دارن آقای حسینی مهر؟
ببینید ساخت ساز ها بر اساس این دستورالعملی که ابلاغ شده به سازمان نظام مهندسی کل کشور و شهرداری و سایر ارگان هایی که به هر حال هست، اینها برای سال اول به ازای هر متر مربع 0.6 کیلووات، سال دوم 8 و سال آخرم 10 وات، اصلاحی میکنم 6 وات، 8 وات و 10 وات هست که نهایتاً برای همون 10 وات آخر سال سوم کسایی که بخوان تو موضوع کار بکنند موظف هستن که بر اساس سطح بنایی که میسازن، حالا یک بنا 1000 متر 1200 متر ساخت داره، 1200 مثلا ضرب در سال اول 6 وات باید که حتماً همزمان با ساخت سازه حتما نیروگاه خورشیدی هم احداث بکنه.
درست.
ولی برای ساختمان های موجود هم به هر حال ابزار انگیزشی و ابزاری که به هر حال ترغیب بکنه این سازه های موجود و ساختمان های موجود رو هم هست، هم بحث خرید تضمینی این انرژی خورشیدی هست که اینها میتونن تولید بکنن و همین که به سمت استفاده از اینورترهای هیبریدی حرکت کرده. اینورتر هیبریدی این حس رو داره که در زمانی که برق قطع میشه، میشه از انرژی نیروگاه برای مصرف قسمتی از برق منازل استفاده کرد. یکی از چالش‌هایی که ما سال گذشته داشتیم در زمانی که به خاطر بحث‌های مدیریت بار برق قطع میشد، بعضی برها تجهیزات برقی ساختمان‌ها که برق نبود مردم رو با چالش روبرو می‌کرد، مانند حالا درب مثلا برقی خونه‌ها، بحث بعضی‌ها مودم داشتن و کار اینترنتی انجام میدادن، نیاز بود کردن مودم هاشون برقدار باشه و اینچنین. این نیروگاه های خورشیدی اگر ساختمان ها آپارتمان ها داشته باشن، در زمانی که حتی برق هم نباشه،
این پایدار خواهد بود.
نیاز قسمتی از برحال اون برق ضروری ساختمان خواهد بود. این مواردی هست که برحال داره پیگیری میشه که هم در حوزه ساختمان های موجود و هم در حوزه ساختمان هایی که قرار جدید احداث بشه انشالله توسعه بدیم نیروگاه خورشیدی.
انشالله. مهندسگاه اوقات تصور میشه نصب پنل خورشیدی خودش به تنهایی برای حل مشکل برق کافیه، در حالی که شما کارشناسا از محدودیت های شبکه انتقال، پست های برق، زیرساخت های فنی هم حرف میزنید دیگه. سوال اینه آیا زیرساخت شبکه برق کشور آمادگی توسعه گسترده نیروگاه خورشیدی رو داره یا لازمه همزمان شبکه هم تقویت بشه آقای حسینی مهر؟
بعد درصد باید شبکه هم تقویت بشه. ببین بحث نیروگاه های خورشیدی اگه این موارد پشت بامی باشه، خب الان چون ظرفیتی که ما داریم حدود مثلا حدود 345 مگاوات ما الان نیروگاه خورشیدی پشت بامی داریم، 345 مگاوات در ظرفیت در مقابل ظرفیت 100,000 مگاواتی عدد اصلا ناچیزی هست. لذا الان ما هیچ مشکلی تو حوزه نیروگاه های پشت بامی نداریم. در این راستا هم به همه شرکت های توزیع ابلاغ شده که تا 30% بار پایه ترانس های که در محل ها و مناطق هستند بدون کوچکترین محدودیتی میتونن نیروگاه های پشت بامی رو مجوز اتصال بدن. ولی اگه ظرفیت بالا بره، الان الحمدلله خب با ورود سرمایه‌گذارها ظرفیت نیروگاه‌ها از 10 مگاوات که بیشتر بشه، اون وقت دیگه محدودیت‌های شبکه هم باید در نظر گرفت و متناسب با ظرفیتی که قرار نیروگاه خورشیدی احداث بشه باید تجهیزات انتقال و فوق توزیع ما در محل هم از نظر فنی
مورد بررسی اون هزینه‌هایی که همین الان مردم شنونده این برنامه هستن متصور میشن که خب حالا یه پنل خورشیدی چقدر ممکنه هزینه بر باشه سوای مجوز، این هم یه بحث دیگه. آیا خود کمک میکنن سرمایه گذارها یا برای این بخش شرکت توانیر فکری کرده، تدبیری اندیشیده؟
در حوزه نیروگاه‌های مقیاس بالا که بزرگ به قول معروف، اینها برای سرمایه گذارها هم آورده دارن، هم از تسهیلات ارزی و ریالی دارن استفاده میکنن. بله. که همین نیروگاه‌هایی که عرض کردن ظرف این یک سال و نیم داره افتتاح میشه عمدتاً از همین محل هست. تو حوزه نیروگاه‌های پشت بامی و خانگی هم پلتفرم هایی رو در ساتوا با اونا قرارداد بستن که این پلتفرم ها مردم اگه در اونا ثبت نام بکنن، این پلتفرم ها با بعضی از بانک های عامل قرارداد دارن، برای بحث تسهیلات معرفی میشن که همون نیروگاه های 5 کیلوواتی هست الان هم فعال هستن. تو این قسمت هم الحمدلله اقدامات خیلی خوب هست، ولی خب عرض میکنم که یه قسمتش برمیگرده به این که به این فرهنگی در سطح جامعه ما به هر حال گسترش پیدا بکنه و مردم به مزایای این نیروگاه ها پی ببرن که به هر حال هم میتونه یک منبع درآمد باشه برای آپارتمان ها و همین که به هر حال در مواقع اضطراری هم یه قسمت از برق اضطراری ساختمان رو تامین بکنه.
حالا پرسش پایانی من با احتساب زمان یک دقیقه، اگه بخوایم یه افق 5 ساله رو تصور بکنیم جناب آقای حسینی مهر، از نگاه شما 3 اقدام اساسی که میتونه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی رو شتاب بده چیه و مردم و دستگاه‌های اجرایی چه نقشی دارن در تحقق این هدف؟
این الان در کشورهایی که اروپایی و برحال کشورهایی که پیشرفته هستن این توسعه نیروگاه‌ها الزامی شده در تمام ساخت ساز.
بله.
ضمن این که یک تفاوت عمده‌ای که ما با کشورهای برحال بلوک غرب داریم اینه که اونها قیمت برقشون قیمت واقعی و تمام شده است. ما قیمت برقی که داریم تقدیم مردم میکنیم یه قیمت یارانه‌ای هست. قیمتی که ما داریم یارانه‌ای میدیم، مردم اون تمایل لازم، اون رغبت لازم برای اینکه بیان ورود پیدا بکنن و سرمایه گذاری کنن و نیروگاه خورشیدی بزنن ندارن. اگر قیمت واقعی بشود، به هر حال اولین موضوعی که برای هر مصرف کننده به ذهنش میرسه اینه که به سمت تولید بره. یعنی اولین راهکار اینه که اقتصاد برق مورد بازنگری جدی قرار بگیره.
البته انشاءالله تبدیل به این موزل نشه برای مردم.
بله. عرض من اینه که خب میگم شرایط ما با شرکت با اون کشوری که داریم مقایسه میکنیم شرایط درآمدی مردمون هم با اونها متفاوت هست.
بله، کاملا.
اینها رو همه باید در نظر گرفت. ولی در افق 5 ساله به هر حال همین به هر حال سیاست و استراتژی که الان در وزارت نیرو هست، اگر کمک بشه از سمت دستگاه‌هایی که تامین کننده منابع ارزی و ریالی هستند، دستگاه‌هایی که متولی به هر حال صدور مجوز برای بحث گمرک هستند، برای بحث انتقال تجهیزات هستند، اگر این موارد تا الان کمک خیلی خوب بوده، همین موارد به همین سرعتی که الان هست کمک بشه، ما انشالله امیدوار هستیم که در پایان دولت این رو به 25000 مگاوات نیروگاه خورشیدی رو به 25000 مگاوات برسونیم
ان شاء الله.
و ان پایان 5 سال هم متناسباً با این موضوع افزایش بیشتر هم خواهد داشت. یکی از کارهایی هم که وزارت نیرو به شدت دنبال توسعه این هست، بازار فروش انرژی نیروگاه خورشیدی هست. به هر حال شما اگه سرمایه‌گذار باشید، در هر چیزی که بر تولید بکنید دنبال بازار اون محصولتون هستید. اینجا باید به عنوان یه محصول و بحث انرژی که از طرف نیروگاه خورشیدی توسط سرمایه‌گذارها تولید میشه نگاه بشه و بازارهایی که در حوزه نیروگاه تجهیزسازی کمو بورس سبز هست اینا هم تقویت بشن که به هر حال سرمایه‌گذاری که اومدن تو حوزه سرمایه‌گذاری کردن رغبتشون بیشتر بشه، انشالله که در آینده مشارکت بیشتری هم در احداث نیروگاه‌ها داشته باشه.
انشالله به امید خدا امیدواریم شاهد همچین روزی باشیم و بتوانیم به نفع احسن از این انرژی بی‌نظیر بهره‌مند بشیم همه و در شرایط بسیار خوب. از شما هم خیلی خیلی تشکر می‌کنم جناب مهندس، محبت فرمودید. گفتگو کردم، متشکرم، خیلی ممنون.
شب شما بخیر.
گفتگو کردم با یکی از مدیران و متخصصان حوزه انرژی‌های تجدید پذیر، جناب مهندس حسینی مهر، مجری طرح نیروگاه‌های خورشیدی شرکت توانگر. ممنون که دستور کار رو